سلام میکنم به مخاطبان محله نابینایان. خیلی وقت بود که فرصت نشده بود به صورت مستقیم با شما صحبت بکنم و پست میلاد باعث شد که بالاخره ما هم یه پستی بزنیم بعد از شاید سالها در محله نابینایان. خیلی خوشحالم از این بابت خدمتتون عرض بکنم. در خصوص مطالبی که مطرح شده و مسابقه میدون، من به سرعت برم سر اصل مطلب، فارغ از این که حالا برخی از نکاتی که در نوشته میلاد مطرح شد همراه با طعنه بعضن توهین بود، اما امیدوارم نکاتی که مطرح میشه ما رو به یک جنبندی مشخص و واقعا به یک بحث با پایه و اساس برسونه. این که اصلا چی شد پکتوس تو مسابقه میدون بره، خب ما اصلا خودمون از در ابتدا هیچ برنامه و هدفی نداشتیم برای شرکت تو این برنامه، به خاطر اینکه بر اساس فصول قبلی مسابقه میدون عمدتاً برای شرکت‌های نوپا و تازه تأسیسی بود که حالا ایده‌ها و خلاقیت‌های جدید داشتن و می‌خواستن کسب و کار خودشون رو معرفی بکنن و خب پکتوس با یه رزومه 32 ساله عملاً بر اساس سیاست‌های فصول قبلی میدون جایی تو اون برنامه نمیتونست داشته باشه. تا اینکه ما در خرداد ماه در نمایشگاهی شرکت کردیم تحت عنوان آباد ایران که برای شرکت‌هایی بود که زیر مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیانی که زیر مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستن، تو اون در واقع نمایشگاه دکتر یونچی اومد بازدید کرد از غرفه ما و خب بعد از اینکه حالا قابلیت‌های نوتیکر رو دید خیلی اصرار داشت که ما حتما در مسابقه میدون شرکت بکنیم و گفت دیگه سیاست‌ها تو فصل جدید تغییر کرده و ما رو لینک کرد با روابط عمومی میدون. نهایتاً خب بسیار سختگیرانه موارد مختلف رو بررسی کردن، مدارک رو از ما خواستن، استعلامات رو گرفتن، تو چندین جلسه توجیهی کارکردهای دستگاه رو چک کردن، خب فلش میدادن، من میریختم تو دستگاه فایل میخوندم، وصلش میکردم به لپتاپ، تو سایت های اینترنتی که میگفتن میرفتیم، بعد به قول معروف میگفت سرچ بزن، اینو بخون، اونو بخون. یعنی اصلا اینجوری نبود که فکر کنید اینا ندیده و نشناخته از ما دعوت کردن که حالا بریم توی همچین مسابقه. حتی یه فرمی رو سایتشون بود، بیزنس پلن رو باید پر میکردی، بعد تراز اون باید حتما یه رنجی بالاتر میبود و خلاصه کاری ندارم. نهایتا ما مصوب شد که میتونیم توی این برنامه در واقع شرکت بکنیم. این برنامه 4 تا بخش اصلی داره: پلی بک که یه جورایی جنبه فان و سرگرم کننده داره، بخش نمایشیش که همون بخش اول برنامه است، بخش ارائه که معرفی اون محصولیه که ما تو برنامه میخوایم معرفی کنیم، و بخش پرسش و پاسخ داوران. در بخش در واقع قبلش اینم بگم، ما خب باز با این که به قول معروف قرار شد تو برنامه شرکت کنیم، گفتن آقا یه هفته 10 روز باید هر روز شما اینجا بیاید واسه تمرین و هماهنگی و به قول معروف. ما دیدیم اینجوری گفتیم آقا پس ما نیستیم حقیقتاً، چون نمیتونیم یه هفته 10 روز هر روز بیایم. بعد دیگه نهایتاً بعد از اینکه به ما اعلام کردن نه حتما بیاید، ما نمیدونم افراد مختلفی رو به شما از طریق این برنامه لینک میکنیم و جایزه‌مون هم تو فصول قبل 500 میلیون بوده شده 5 میلیارد، وام 5 میلیاردی میدیم با سود 4%، و خب این یه عامل تشویقی بزرگی بود حقیقتا برای ما تو این روزهایی که همه شرکت ها و کسب و کارها با چالش های جدی مالی روبرو هستن. خب اون تسهیلات 5 میلیاردی 4% حقیقتا خیلی میتونست کمک حال شرکت باشه، و نهایتا تصمیم بر این گرفته شد که ما تو مسابقه شرکت کنیم. در ارتباط با بخش‌های مختلف، ما وقتی اونجا در واقع میرن همه شرکت‌ها یه بازیگردان در اختیارشون قرار میگیره که حالا بازیگردان ما مایه قرائینامی بود و ایشون بخش پلی بک، بخش نمایشی و بخش ارائه رو فیکس میکنه، تعیین میکنن، تمرین میکنن با هم و چیده میشه که به چه شکل باید برگزار بشه. اینا اعلام کردن که آقا سیاست ما تو فصل جدید اینه که پلی بکمون فان باشه، همین سوالای حاشیه‌ای و جوک بگو، نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن. حتی من گفتم آقا این بخش پلی بک رو حداقل اختصاص بدید ما چهار تا مسئله جدی و درست درمون مطرح کنیم، چون من اصلا خودم شخصا نه تو فاز جوک و کمدی و این داستانا، ولی خب به هر حال مجبور بودیم تابع سیاست‌هایی که بازیگردان تعیین می‌کنه باشیم. تو بخش نمایشی خب گفتن بیایم یه سناریویی رو طراحی بکنیم که داورا همزاد پنداری بکنن با جامعه نابینایان و چشمن بدیم به چششون بزنن و خب شما یه جمله رو بگید تایپ بکن. اول ما پیشنهاد دادیم که اوکی چشمن بزنن و ما نهایتا میگیم بنویسن مسابقه میدون، چون کسی که به قول معروف نه تی تی اسی داره و چشش بسته است در حد اینکه دو کلمه سه کلمه بنویسه کفایت میکنه که بخواد خودشو با حالا نصف نیمه با اون موقعیتی که نابینا دارن شاید یه همزاد پنداری بتونه انجام بده. و گفتن نه بخش نمایشی ما طنزه و اینا رو بگید، نمیدونم بیاید شعر بخونید اینا تایپ بکنن و میخوایم یه فانی بهش بدیم که جنبه طنز و خنده‌دار داشته باشه. گفتم بابا ولمون کنید تو رو خدا، این اسپارتاکوس در قسطنطنیه و اینا که حالا ملت فکر کنه ما میخوایم مچگیری بکنیم. گفتن نه بعدش میگیم که در واقع اصلا هدف چی بود. خب میلا تو پستش مطرح کرده که شما اومدید یه جوری دادید نشون دادید که ما نابیناها خیلی به قول معروف آدمای شاقی هستیم که با داریم مثلا با چشم بسته شما نمیتونید تایپ کنید، ما میتونیم تایپ بکنیم، در حالی که واقعا اگر یکم انصاف داشته باشیم و من خواهشم اینه کسایی که برنامه رو ندیدن برن ببینن، اصلا من از قصد بعد از اینکه اینا خب تایپ میکردن دیدن نمیشه و اینا صراحتا برگشتم گفتم که آقا البته من یه اعترافی بکنم چون من تقلب داشتم میکردم. موجی گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه ما این نرم افزاری رو گوشی هامون نصب میشه که به کمک اون میتونیم خب کار همه چیز رو دیتا رو صوتی میکنه و به کمک اون میتونیم تایپ بکنیم. که دکتر سیرانی برگشت گفت پس همون بگو، من این نرم افزاره رو نداشتم که نتونستم تایپ بکنم. پس نه ما قصدمون فریب داور بوده، نه فریب هیئت منصفه و مردمی که اونجا نشستن بوده. و واقعا حالا از اول که اصلا ما بخش نمایشیمون دوست نداشتیم اینجوری باشه، ما می‌خواستیم بیایم سیر تحول شرکت رو از دهه 70 نیست 3 دهه اخیر رو به تصویر بکشیم که چی شد. مگه نه اون بخش نمایشی اصلا هیچ به قول معروف این داستانا که بیاید این کارو بکنید و نمیدونم آواز بخونید و اینا اصلا هیچ بار تبلیغاتی و معرفی برای شرکت نداشت. و یا اینکه به قول معروف میلاد میگه که آره شما اومدید دستاورد گوگل و ESP که خواستید به اسم خودتون بزنید، کجا اصلا یه همچین چیزی مطرح شده؟ کجا ما گفتیم نرم افزاری که رو گوشی همون هست و پکتوس طراحی کرده؟ اتفاقا یه جا بعد از اینکه دکتر سیرانی گفت پس من همین نرم افزار رو نداشتم نتونستم تایپ بکنم، دکتر یونچی گفت این چیه؟ گفتن یه TTSی به اسم ESP، شما نرم افزار تایپک رو گوشی های هوشمندتون هست، حالا شما که خیلیاتون اپل بازید ولی اگه سامسونگ و مثلا اندروید داشته باشید خیلی از اینا یه نرم افزاری دارن تو بخش دسترس پذیریشون، اونو دیفالت میتونید فعال کنید ولی برای اینکه فارسی شه بعد ESP نصب بشه. که اینو خب چون تایم نمایشی بالا رفته بود تو تدوین درآورده. اما برسیم به قول معروف بحث بعدی. خب تاکید شده رو بحث ویژگی‌های فنی دستگاه، حافظه، CPU و اولا حافظه که 32 گیگه به قول میلاد حالا این ورانورش خیلی توفیق نمی کنه. ولی من واقعا این سوال دارم، شما الان 16 گیگ حافظه آزاد رو این دستگاه دارید و بریل نوت تیکر ها تو دنیا فلسفه وجودیشون اینه که شما فایل متنی بریزی باش بخونی و خب شما واقعا با این 16 گیگ، البته خب پخش کننده فایل صوتی داره، چقدر مگه فایل متنی یا صوتی میخوای بریزی تو این دستگاه که 16 گیگ واسط کم باشه؟ هرچند در حال حاضر برنو تکرهایی که از الان به بعد داره تولید میشه حافظه داخلشون 64 گیگ شده، ولی کاری نهارم. این که چرا پردازنده پایینه؟ آره پایینه. چرا؟ سال 94-95 که ما در واقع قالب سازی این دستگاه رو داشتیم انجام میدادیم و طراحی برد و اینا، خب سیستم عامل لینوکسه و ما از رسپبری پای در واقع استفاده کردیم. رسپبری پای 2 اون موقع تو بازار بود، آخرین ورژنی که از رسپبری اومده بود و با اون مین بورد طبیعتاً بالاترین رم و پردازنده‌ای که میشد سوار بشه رو اون مادر بورد رو ما تو اون سال استفاده کردیم. بله الان 7 سال گذشته، تکنولوژی توسعه پیدا کرده، رسپبری پای 4 اومده، ما الان میتونیم رم رو تا 4 گیگ و سی پی یو رو بالاتر از اینی هم که الان هست ارتقا بدیم، ولی خب مثلا رسپبری پای 4 به شدت مصرف باتری بالاتری داره و ما مثلا شارژ اون الان رو 5 تا 6 ساعته رو میاره میکنه 1.5 تا 2 ساعت و فعلا ما ترجیحمون اینه که این اتفاق نیفته و اون باتری خب خیلی اولویت بیشتری داره به نسبت اینکه حالا یه ذره میخواد سرعت بالاتر بره. و الان هم واقعا شما وقتی یه فایل متنی رو با فایل خوان باز میکنید یا نرم افزار کتابخانی که جدیدن نوشتیم که باش ایپاپ و HTML هم میشه خوند، به هیچ عنوان شما موقعی که یه فایل باز میشه حتی 200 صفحه کتاب هم باشه وقتی دارید خط میبرید میخونید به هیچ عنوان ما کندی نداریم و شما حتی در هر درجه ای از تندخوانی بریل هم باشید میتونید خط رو عوض بکنید و به سرعت بخونید. در خصوص ویژگی‌های فنی ببینید بچه‌ها، ما رو کاتالوگمون و رو معرفی دستگاه یه سری ادعا مطرح کردیم و یه سری امکانات رو گفتیم که این دستگاه داره. من پیشنهادم اینه برای اینکه همه چی شفاف مشخص بشه، ما آمادگی این رو داریم از عزیزانی که نقد دارن روی این دستگاه یه جلسه حضوری بذاریم نسبت به ادعایی که ما تو کاتالوگمون مطرح شده دونه به دونه بررسی بشه که آقا این ویژگی‌هایی که ما ادعا می‌کنیم نوت تیکر داره یا نداره، اگر داره تو چه سطحی داره، اگر عیب و ایرادی از چی جوریه و جنبندی اون جلسه شفاف پستش بیاد منتشر بشه تو محله نابینایان، حتی میشه یه مستند صوتی هم به قول معروف از اون جلسه درست کرد که همه چی شفاف پیش روی بچه‌ها قرار بگیره. من به هیچ عنوان رد نمی‌کنم که نوتیکر پکتوس هیچ مشکلی نداره، نه به هیچ عنوان قطعاً ایرادات و اشکالاتی هست، کما اینکه خیلی از اونها تو 4 5 سال اخیر برطرف شده، ما همواره داریم آپدیت میدیم و به قول معروف هم امکانات جدید اضافه میکنیم و دستگاه در حال توسعه است. اما برسیم به بحث در واقع وزارت علوم که میلاد شرکت، حالا من که متاسفانه خودم نتونستم تو اون جلسه بیام ولی من یه سوال دارم میلاد جان، قرار بود که اون سال قیمت دستگاه فکر میکنم 37 میلیون تومان بود که ما دو تومن هم قرار بود تخفیف بدیم 35 میلیون تومن و باز قرار بود که 40% پول رو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بده و عملا 18-19 میلیون بیشتر قرار نبود بابت این دستگاه وزارت علوم بده برای دستگاه 37 تومن و خب با جلساتی که گذاشته شد قرار بود 70 دستگاه نوتیکر برای 18 دانشگاه کشور خریداری بشه، دانشگاهش معلوم شده بود تعداد این که هر دستگاه تو هر دانشگاه چقدر، ولی با اون رایزنی هایی که شما کردید، بله شما کل اون 70 دستگاه رو بردید رو هوا و اتفاقا مدیران وقت صندوق رفاه دانشجویان هم از خداشون بود که یه همچین پروژه بره رو هوا، بالاخره این پولو در واقع میتونستن کارهای دیگه هم باهاش بکنن و گفت بهونه اومد دستشون و گفتن چی از این بهتر، حال که خودشون یه عده‌ای اومدن میگن به درد نمیخوره بذار اصلا انجام ندید. ولی واقعا انصافا شمایی که میگفتید به نوتیکر به درد نمیخوره با این پول میشه بهترین لپتاپ تو اون سال خرید، تونستید به هدفتون برسید، تونستید لپتاپ بگیرید، تونستید وایس رکوردر خارجی بگیرید و به خاطر اینکه اون پول محلش حمایت از کمک‌های دانش‌بنیان بود و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نمیتونست بیاد اون پولو بده شما برید لپتاپ لنوو امسال هم باهاش بخرید و فکر کنم نهایتاً رسید به این که گفتن هر کسی بیاد فرم پر بکنه 1.5 یا 2 میلیون ما بهش پرداخت میکنیم و نهایتاً دستاورد ملموسی از اون جلسه نشد، در حالی که الان خیلی از دانشجوها هستن با شرکت تماس میگیرن از خداشون این دستگاه رو داشته باشن و اگه اون 70 دستگاه میرفت دانشگاه شاید حداقل کار 60-70 نفر الان راه افتاده بود و اتفاقاً شما باید بگید که اون کار تا چه اندازه درست بود. در خصوص پکجاز که من واقعا نمیفهمم چرا اینقدر شما خودتون دارید به آب و آتیش میزنید بابت این قضیه، به خاطر اینکه من اصلا نه اسم پکجاز آوردم نه هدف تبلیغ پکجاز بوده، اساسا TTSی که الان بر رایگان 10 ساله و دیگه هیچ بار مالی جدیدی واسه شرکت نداره چرا ما باید بیایم روش تبلیغ بکنیم؟ از اون ورم وضعیت بقیه TTS های فارسی که مشخصه دیگه، ESP که رایگانه، اون از ماهور گاتایی که الان دیگه اصلا وجود خارجی نداره، گاتا دوستان جمع کردن رفتن فرانسه، اون از آریانایی که از جاز 11 به بعد اصلا آپدیتی نداده، اون از داریوشی که جدیدن اومده و به این شکل در دست رسه، اون از پارساوایی که دیگه خودتون میدونید الان تو چه سطحیه، مثل پکجاز اون هم سالهاست آپدیت نداده. اساسا تو تی تی اس‌های فارسی الان کدوم رقیب همن که حالا ما بخوایم یکیشون رو در مقابل اون یکی بولد کنیم؟ یا واسه مردم اصلا چه اهمیتی داره که بفهمن؟ حالا تو جامعه نابینایی ما این بحثای در اون گروه خودمون رو داریم، این بهتره، اینو اون بیشتر استفاده میکنه، اون سرعتش بالاتره، این سرعتش پایینتره. اصلا تو رسانه جای این بحثا نیست که ما بخوایم پکجاز رو پروموت بکنیم. ما تو اون جلسه ارائه قبل تستی که بخوان بفهمن که پکتوش چه دستگاه و نرم افزاری رو طراحی کرده، خب میگفتم یکیش این بود که بریم تو سایت ها سرچ بزنیم و اینا، اینا اونجا دیدن من خب رو لپتاپم پکتوش بود، دیدن یه همچین تی تی اسی هم هست، گفتن ای چه خوب ما بیایم اینم تو برنامه بذاریم نشون بدیم. گفتم آره خیلی خوبه، برای اینکه مردم بفهمن ما اصلا میتونیم تو سایت ها بریم و بعد به بهونه اون بحث دسترس پذیری وبسایت های اینترنتی و عدم دسترس پذیری اپلیکیشن های داخلی رو مطرح میکنیم. و گفتم چه فرصتی از این بهتر که ما به این بهونه بیایم به داستان دسترس پذیری اپ های داخلی و مسیریاب ها و سایت ها بپردازیم. بعد اونا اصرار داشتن با همین سرعتی که تو الان داری باهاش مطلب میخونی و اینا، با همون سرعت بیاریم اینو نمایش بدیم که مردم بگن وای شما نابیناها چقدر باهوشی، چقدر با این چه سرعتیه، ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. حالا اتفاقا ما بهت میگیم، من پیشنهادم این بود که بریم یه مثلا توی سایت یه خبر بخونیم، خبر این که خب فصل جدید مسابقه میدون قراره فلان تاریخ شروع بشه و اینا، اینا گفتن نه بریم تو سایت میدون تو بخش داورا رزومه داورا رو بخون و مثلا داورام خوششون بیاد. بعد من گفتم اوکی، فقط من با این سرعت به هیچ عنوان این کارو نمیکنم، چه دلیلی داره؟ حالا ما نابیناها عادت کردیم با این سرعت بالا داریم گوش میدیم، مردم که نمیفهمن این چی میگه، حداقل بذارید 4 تا چیزمو پخش میکنیم همزمان اونام بشنون، که قبول کردن ما سرعت تی تی اس رو بیاریم پایین. بعد از اینکه ما اونو نمایش دادیم، خب من یه 3-4 دقیقه صحبت کردم، گفتم خب همین سایت میدون شما بخشایش اصلا برچسب گذاری نشده دیگه، زدم تو فاز این که آره متاسفانه شبکه‌های اجتماعی که الان خب مسدود شده و به دلایلش هم کاری نداریم، ولی خب حداقل چرا همین نرم افزارهای شبکه‌های اجتماعی داخلی که الان چون تبلیغ میشد اسمش هم نیبردم، اینا به روز اینا مثلا چیز نمیشن، اینا دسترس پذیر نمیشن. و حتی درباره فیدیبو صحبت کردم، چون گفتم که اپلیکیشن هایی که خب بچه‌ها قبلا خیلی راحت باش کتاب میخوندن، تا همین یکی دو ماه پیش که فیدیبو دسترس پذیر بود این امکان وجود داشت که شما با نوت تیکر به گوشی اندرویدید واسه برید تو فیدیبو و کتاب بریل بخونید. خب چه امکانی از این بیشتر که شما عملا به ده ها هزار جلد کتابی اشتراک 100 خورده ای در ماه میخری، به یه آرشیو غنی از کتاب به صورت بریل میتونی دسترسی پیدا بکنی. ولی خب متاسفانه حالا از طرف انجمن ما پیگیر هستیم که این عدم دسترس پذیری که برای فیدیبو تو آخرین آپدیتش به وجود اومده در واقع درست بشه. خلاصه متاسفانه اون بخشی که ما نقد کردیم به اینکه دسترس پذیر نیستن اپ‌های داخلی و ضرورت اینکه توسعه دهنده ها باید بیان و این کارو بکنن و به خاطر وقت محدود برنامه کلن در آورده بود، مگه نه واقعا نه هدف تبلیغ پکجاز بوده. و متاسفانه این جهت‌دهی‌های فکری که تو پست داده میشه به مخاطب، خیلی هاش اگه قرار باشه منصفانه باشه میدونید که اساسا وجود خارجی نداره. مطلب بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه که متاسفانه بخش پرسش پاسخ ما رو کامل در آوردن، یعنی پلی بکمون، بخش نمایشیمون و بخش ارائهمون بخشای عمده ایش بود. آها مثلا تو بخش ارائه اونجایی که ما اومدیم صحبت کردیم درباره ویژگی های دستگاه، بعد من گفتم خب مثلا من الان میخوام یه متنی رو از رو بخونم، قبلش رفتیم قانون حمایت از حقوق معلولان رو پرینت گرفتیم گذاشتیم رو میز داورا، گفتم که من میخوام ماده 27 رو بخونم، و اینا تو روز قبلش هم با تهیه کننده به توافق رسیده بودیم، هم با سردبیر. گفتم آقا حالا که همچین فرصتی فراهم شده، ما هم بیایم مثلا نشون بدیم که با این دستگاه میشه متن خوند و عین اون متن پرینت بیناییشو جلوی داورا بذاریم، که فکر نکنم من همینجوری دارم حفظی میگم، و مخاطبان ببینن یکی از کارکرده اصلی این دستگاه رو. گفتم ما ماده 27 رو میخوام بخونم، درباره اینه که دولت موظف کمک هزینه به قول معروف مستمری که به معلولا میده معادل پایه وزارت کار باشه. اشکال نداره، میتونید پخش کنید. گفتن آره چه اشکال داره، چقدر بعد میداده؟ گفتم خب الان 7-7.5 میلیون پایه حقوق وزارت کار. گفت چقدر میدن؟ گفتن الان مستمری افتاده یه نفر 665,000 تومانه. اونا گفتن آره اتفاقا بگو، ما هیچ مشکلی بابت پخشش نداریم، خیلی مسائل جدیتر تو این برنامه مطرح شده، تو هم بیا مشکلات صنفی جامعه خودتون رو مطرح بکن. متاسفانه تو تدوین باز این بخشم که من رو ماده 27 خوندم و درآورده بودن، و چقدر دکتر یونچی و سیرانی تو طول برنامه روی ماده 27 هی تاکید میکردن، چون هر جا ما هی صحبت از محدودیت میکردیم میگفتن آره دولت قانونی که خودش تصویب کرده رو اجرا نمیکنه، ولی خب همه اینا در اومد. بخش پرسش و پاسخ افراد واسه این برنامه نزدیک 20 دقیقه است. در کمال تعجب بعد از اینکه برنامه پخش شد دیدیم کلن بخش پرسش و پاسخ پکتوس در اومده، و من خواهشم اینه که برید برنامه رو کامل ببینید. فقط 3-4 دقیقه از صحبت‌های داورا گذاشتن مونده. این همه سوال اینا تو برنامه اما کرده بودن. اتفاقا همون مورو از ماس میکشی بیرونی که شماها میگید و گفته بودن. یه جا دکتر مهرنوش اومد گفت آقا شما ادعاتون اینه که خب بیشتر خریداراتون سازمانهای دولتی هن. الان که میگید سازمانهای دولتی پول ندارن تو سالهای اخیر، حمایت نکردم، پس شما چه برنامه‌ای داری مثلا بتونین کسب و کارتو گسترش بدی؟ اینجوری که دو روزه برشکست میشی و بعد جمعش بکنی، یا این یه پوینت منفی واسه شماست؟ که ما توضیح دادیم خب ما مثلا سامانه‌های جدید رو طراحی کردیم، تمرکز اصلیمون الان رو مشاوره دسترس‌پذیری اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌هاش و اینا. متاسفانه رقیب ما از اونجایی که عزیزانی بودن که از حوزه علمیه قم اومده بودن، دو تا اخوندی که ادعا می‌کردن طراحی بازی میکنن با روی کرده نرم افزارهای اسلامی، خب شما برید ببینید تایمی که به پکتوس اختصاص دادن واسه پرزنت خودش چقدر بود اون چیزی که پخش شد، و تایمی که به اونا اختصاص دادن چقدر بود. قشنگ 1/3، یعنی بخش پرسش و پاسخ و اونا کامل هست. بعد تازه اونا گفتن آقای مسخره بازی چیه، ما اصلا بخش نمایشی رو نمیخوایم، نمایشیشون رو در آوردن، به تایم ارائهشون اضافه شد. به هر حال قدرت دست این عزیزان است و کاری ندارم. اشاره کردید به بهزیستی و خریدهای میلیاردی از پکتوس. متاسفانه دیده خیلی از شما هنوز همون مدیرای دهه 80 اوایل دهه 90 و همون داستان پکتوس 100 میلیونی سال 92، در حالی که نمیدونید 6-7 سال بهزیستی مطلقاً نه تنها حمایتی از پکتوس نمیکنه و نکرده، بلکه از وقتی که همین نوت تیکر تالا از 97 روانه بازار شده رو هم 50-60 دستگاه بیشتر بهزیستی نخریده. یه 30 تا 98 بود، یه 22-23 تا هم تو این سالهای اخیر در واقع خرید کرده. نه تنها حمایت نمیکنه، بلکه توی برهه‌ای که من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم کارشکنی کردن در مقابل سازمانهای دیگه، خود همین سازمان بهزیستی که بعد حامی ما باشه برای خرید تجهیزات ما، که میگم اصلا نمیخوام ورود بکنم، ولی به هیچ عنوان الان بهزیستی دیگه مثل قبل شرایطش نیست. میریم باشون جلسه بذاریم که پرزنت بکنیم محصول رو بخرن، میگن آقا الان ما شرایط بودجهمون طوریه که فردی که میاد زخم بستر داره، میگه من دوشک مواج اگه نرشته باشم 2 روز دیگه میمیرم. بعد شما میگی مثلا بیا نوت تیکر بخر. الان وضعیت سازمان اینجوریه. همون سال 92 هم که 100 میلیون دادن واسه پکتوس، به هر حال یه نرم افزار یه TTSی تولید شده بود و همون موقع بودجه توانبخشی بخش نابینایان 8-9 میلیارد بود. متاسفانه اینقدر اون سالها بحث‌ها سطحی نگری بود که همه اومدن گیر دادن به اون 100 میلیون، هیچ کی نمیاد بگه آقا اون 8 میلیارد و 900 که بقیه بودجه تجهیزات تمام بخشی نابینایان بوده در واقع کجا رفت؟ کاری ندارم، بریم جلوتر. هم میلاد تو پستش و هم خیلی از بچه‌ها اومدن اشاره کردن که تو جامعه جهانی الان ما بریل نوت تیکرهای خیلی با کیفیت داریم و قیمت ارزان‌تر، که من همینجا صراحتن این ماجرا رو رد میکنم. ببینید بچه ها، ما چند دسته نمایشگر بریل در دنیا داریم. یکی بریل نوت تیکر هایی که در رده PDA ها قرار میگیرن، پرسونال دیجیتال اسیستنت، که این بریل نوت تیکر ها سیستم عامل دارن، نرم افزار پذیرن، TTS دارن و خب وضعیتشون مشخصه. یه سری بریل نوت تیکر هایی هستن که محدودترن، یه به قول معروف باتری توشون گذاشته شده ولی سیستم عامل ندارن، TTS ندارن، یه سری نرم افزاری محدود روشونه و دیگه اپ جدیدی نمیشه بهشون اضافه کرد. و دسته بریل دیسپلی ها. تو دسته بریل دیسپلی ها، بریل نوت تیکر ها، حالا از اوربیت که داستانشو میگم واسه تون، یه تکنولوژی جدیدیه و رو 500-600 دلاره، دیگه بریل دیسپلی ها میرن رو رنجای 1000 دلار تا 2500-3000 دلار. بریل نوت تیکر های معمولی میرن رو رنج 1500-2000 دلار تا 4000 دلار. و پی دی ای ها که چیزی که پکتوس تولید کرده دقیقا در رده پی دی ای ها قرار میگیره، میرن بالای 4600 دلار تا 6700 دلاری که الان هیومنور کانادا طراحی کرده، عملا یه لپتاپ قشنگ که اومده یه مانیتور بریل 32 سلولی هم روش گذاشته. خب قیمت پی دی ای پکتوس الان چقدره؟ 87 میلیون و با دلار امروز میشه یه دستگاه 1600-700 دلاری. و شما تو این رنج الان گوشی موبایل تو دنیا دارن، همین آیفون 15 که اومده، پرو مکس 15 الان 1600 دلاره، نه بریل قیمت بریل نوت تیکر. پس چرا میگید نمونه های خارجی هم با کیفیت تره؟ هم حالا رو بحث کیفیتش الان بحث میکنیم، ولی شما بیاید بگید رو رنج 1600-700 دلار الان شما تو همین مقدار بخوای هزینه کنی تو دنیا به چی میدن؟ نهایتا بدی بریل دیسپلی میدن یا بریل نوت تیکری که خیلی محدوده. تو بحث این که خارجی ها بهترن، کیفیتشون بهتره، این واقعا بعد از نزدیک دیده بشه و بررسی بشه. بله، پی دی ای هایی که هیمز، فریدم ساینتیفیک و هیومن ویر میزنه از نظر کیفیت و امکانات ممکنه به احتمال بسیار زیاد از برنو تیکر پکتوس امکانات بیشتر و با کیفیت تری رو داشته باشن، ولی عرض کردم رو 4600 دلار هیمز تا 6700 دلار هیومن ویر، یعنی دستگاهی که شما اگه بخواید واردش بکنید حداقل باید 350 تا 400 میلیون بهش پول بدید. ولی نکته مهمش اینجاست، چرا با مخاطبتون صادق نیستید و نمیگید همین دستگاه 6500 دلاری از زبون فارسی پشتیبانی نمیکنه؟ حکایت گوشی های آیفون 14-15 هر چقدر با کیفیت باشه و خوب باشه، وقتی بیاد تو ایران رجیستر نمیشه، کسی نمیتونه ازش استفاده بکنه، پس به چه دردی میخوره؟ همین بریل نوت تیکر 6000 دلاری، 5500 دلاری فریدم ساینتیفیک، وقتی شما تو حالت بریل نوت تیکریش فارسی رو تو ورودی و خروجی نداری، اگرم بیاریش ایران اساسا چه کار کردی برای نابینای فارسی زبان داره؟ ولی خیلی از نمونه‌های خارجی که من خودم شخصا دیدم، خودتون شاید خیلیاتون سیکا رو دیده باشید، بریل نوت تیکری که نماد فناوری آورد در شرکت تلسافت، یا یکی دو نمونه از هندی تک دیدم، و همین اوربیت ریدری که خیلی الان روش مانور میشه، وا یه بریل نوت تیکر ارزون اومده، والا من اوربیت ریدرم رفتم دیدم نه تی تی اسی روش داره، نه سیستم عاملی داره، یه سری نرم افزار محدود روش گذاشتن و خط میبری باش میخونی، هی سلولاش تر 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 صدا میدن، چون اصلا تکنولوژی سلولش سلول پیزو نیست، در واقع به قول معروف کریستال مایع است. و خب این باعث شده که قیمت تموم شده پایین تر بیاد. حالا کاری ندارم، یه سرمایه گذاری 20 میلیون دلاری اولیه، یه سری شرکت کشورها جمع شدن و یه سرمایه گذاری کردن که تکنولوژی رو از پیزو که فلزات حافظه داره و الان رو برن و تکرای روز دنیام هنوز همینه، اومدن یه تکنولوژی جدید رو جایگزین کنن که قیمت تموم شده در واقع نوت تیکر بیاد پایین. ولی خب خیلی حقیقتا تجربه موفقی نبود در دنیا و به غیر از اوربیت ریدر هنوز من ندیدم نمایشگر بریلی دیگه تو دنیا که بیاد از این در واقع سلول‌ها استفاده کنه. والا چیز خاصی نداشت. حتی شاید جالب باشه واسه تون بدونید که اصلا اوربیت ورد رو ساپورت نمی‌کنه، فقط بی‌آر‌افه. یعنی من فایل داکس ریختم توش، یه مش کاراکتر انگلیسی، حالا فارسی که پیشکش، فارسی که اصلا ساپورت نمیکنه تو حالت برنوتکش. انگلیسی هم شما میریزی فقط باید فایل بیارف باشه. خب به چه دردی میخوره؟ شما فقط انگار یه ماشین پرکینزی گوشتی جلوت به جایی که کاغذ توش باشه بریل الکترونیک در واقع داری استفاده میکنی. بنابراین این که میگید هی نمونه های خارجی، اولا به هیچ عنوان ارزون تر نیستن. اون پی دی ای هاشو دارم میگم، من اینا به هیچ عنوان شما نمیتونی یه محصول 1700 دلاری رو بیای با یه محصول 6700 دلاری بخوای مقایسه بکنی و فارسی کردنش هم به هیچ عنوان به این راحتی نیست. مگه سیکا تو این 6 7 سالی که این نوتکرش رو وارد ایران کرد آخر سر تونست فارسیش بکنه؟ نتونست. هنوز که هنوز شما با نوتکر سیکا نمیتونید فارسی در واقع بخونید. این از این. گفتید رقیب ما در واقع قربانی خلأ اطلاعاتی هیئت منصفه شد. خب اینم واقعا از اون جمله های جهتدار و بیپایی و اساسیه که تو این پست مطرح شد. باز شرکت پکتوس تو اون برنامه یه تبلتی رو برد ازش رو نمایی کرد، یه 4 تا نرم افزاری عمل کردی از دستگاهش نشون داد. میگم خیلی از بخش خب حذف شده شما ندیدید ولی هیئت منصفه دیده. رقیب ما چی کار کرد؟ اصلا اسم بازیایی که طراحی کرده آورد؟ اصلا اسم اون اپ اندرویدی که گفت ما چند سال اومدیم اندروید درست کردیم گفت؟ رقیب ما چی از خودش نشون داد که هیئت منصفه رو بتونه متقاعد بکنه که بابا اینا هم دارن یه کاری میکنن؟ واقعا نرم افزاره اینا تو بحث گیم در دنیا یا حتی الان تو ایران اصلا حرفی برای گفتن داره؟ ما اومدیم از رو شیادی به پیروزی برسیم یا اینایی که اومدن ادعا کردن اگر 100 میلیارد به ما بدید ما میتونیم ایرانو ابرقدرت گیم دنیا بکنیم؟ که این بخش از حرفاشون خیلی رو سایت ها وایرال شد. بعد دکتر سیرانی اومد گفتش که حاج آقا چیزی که شما میگی، اولین بازی دنیا الان 450 میلیون نفر مخاطب داره دارن بازی میکنن، شما الان بیشترین بازی اپتو چند نفر نصب کردن؟ گفت 400 هزار نفر نصب کردن. گفت تو این بازی که طراحی کردی بیشترین بازی که به قول معروف الان دانلود شده داره استفاده میشه چقدره؟ گفت 206 هزار نفر. گفت تو چه برنامه‌ای داری این 200 هزار تا تو بکنی 4 میلیون 20 برابر افزایشش بدی؟ 450 میلیون پیشکشت. چه جوابی داد به جز این که یه مشت مهمل بافت؟ یا میلاد خانی که میگی من خیلی ارادت دارم به دکتر مهنوش، میای سکه هایی که به ما داد رو آنالیز میکنی. حالا البته این نکته رو در مورد سکه بگم قطعا خودت میدونی، ولی باز حالا شاید یه سری اون 40 تا سکه سکه های نمادین بوده، الان پیش خودتون چرتکه نندازید که 40 تا سکه هم تو این برنامه گرفتن الان 25 میلیون 1 میلیارد و 200 هم اینجوری به جیب زدن. سکه ها کاملا نمادین. موقعی که برگشت گفت من با 100 میلیارد که میشه فقط 2 میلیون دلار ایران و ابرقدرت گیم دنیا میکنن، مهنوش دست نزد واسش، گفت با 100 میلیارد دست بزنید من چند تا سکم. و بعد دوباره تو بعد از اینکه پرسش پاسخ تموم شد دوباره داور اومدن دوباره دو سه تا سکه دیگه فقط به خاطر این ادعای بی پایه و اساسش داشت داد. نیومد اینو به چالش بکشه که آقا تویی که میگی من میخوام ایرانو ابرقدرت گیم دنیا بکنم، یعنی بعد یه بازی درست بکنم که بیشتر از 450 میلیون نفر اینو نصب بکنن و بازی بکنن. چرا نیومد به چالشش بکشه که آقا همچین بازی سرورهای ابر در واقع سرورهایی میخواد، سرورهای ابری میخواد که فقط هزینه نگهداری این سرورها صدها میلیون دلاره. تو چجوری با 2 میلیون دلار میخوای ایرانو ابر؟ یا مثلا خیلی از گیم ها الان تو دنیا هستن 4-5 میلیون دلار جایزه شونه فقط. ولی خب متاسفانه میگم ظاهرا فقط مرغ همسایه قازه و بهنامی که میاد میگه شما با حس ترحم برنده یه مسابقه شدید که پایه و اساسش علم بود، خب چرا نمیاد بررسی بکنید طرف مقابل ما چه رزومه علمی مشخصی از خودش ارائه داد؟ اتفاقا ما گلای من بودیم از داورا که چرا اونوری قش کردن سکای که اونا دادن خب 25-17 بود و این مردم بودن که واقعا اونجا خب از نزدیک دیدن این دوتا شرکت رو مقایسه کردن رزومه شون و تجهیزاتی که درست کردن و هیئت منصفه در واقع رأی و برگردوند. خدمتتون عرض بکنم حالا گفتی که چرا حضور این دفعه حضور بازتابی نداشت. خب دارم الان دیگه خب 90% مردم اصلا صدا سیما رو نگاه نمی‌کنن اساسا، چه برسه به مسابقه میدون حالا بخواد بازخورد داشته باشه یا نداشته باشه. بعد بریم سراغ اون بخشی که گفتی امیدوارم از این سرمایه‌ای که به دست آوردید هزینه توسعه محصولاتتون بکنید. متاسفانه تو این زمین هم صدا سیما ما رو دور زد. اول به ما گفتن که وام 5 میلیاردی بهتون میدیم، ما با این انگیزه اومدیم تو این برنامه. بعد بهمن هاشمی تو برنامه دیدید که گفت شما دست پر از این مسابقه بیرون میرید و 4 میلیارد وام به شما تعلق میگیره. هیچ، ما هم مسابقه، یعنی 1 میلیارد اینجا کم شد. اومدیم بیرون، یه برگه‌ای به ما دادن، معرفی نامه به صندوق کارآفرینی امید دیدیم زده وام حداکثر 3 میلیارد. گفتیم وا بابا شما که اول گفتید 5 میلیارد، خود آقای هاشمی اعلام کرد 4 میلیارد، چرا اینجا زدید 3 میلیارد؟ گفتن نه دیگه، تو آخرین لحظه صندوق کار امید موافقت نکرده و جوایز ما همین 3 میلیارد. گفتم خب باشه، حالا بازم 3 میلیارد هم خودش خیلی خوبه. چون هم واسه تون بگه تو این یه هفته در روز اخیری که ما رفتیم و پیگیر شدیم که بخوایم این وامو بگیریم، گفتن آقا این وام کارآفرینی و اشتغاله، حالا میدون برنده شدید که شدید، این وامو ما در صورتی بهتون میدیم که شما به ازای هر 300 میلیونش یه شغل پایدار ایجاد بکنی، یه نفر به لیست بیمه، یعنی یه آدم استخدام بکنی و به لیست بیمه اضافه کنی. خب الان پکتوش کلا 11 نفر نیرو نداره، بخواد این 3 میلیارد رو بگیره بعد 10 نفر دیگر رو بیاد و استخدام بکنه، که خب شما ببینید چقدر مضحکه و اصلا کار ما یه کار خاصیه، نیروی ماهر و متخصصی که بتونه تو این حوزه کار بلد باشه اساسا وجود نداره و حالا توجیهی هم نداره. شما 10 نفر بیای استخدام بکنی، میانگین حقوق برنامه نویس خوبم الان دیگه خودتون میدونید چقدره، فقط سالی 300-400 میلیون حقوق ایناست و هیچی، عملا وامی به ما تعلق نگرفت میلاد جان که سرمایش بخواد در واقع کمک بکنه به توسعه محصول ما. و باز صدا سیما تو این زمینه ما رو دور زد، هرچند قبلش ما برای شرکت تو برنامه یه تعهدنامه امضا کرده بودیم که اگه چیزی حذف بشه، سانسور بشه، صندوق کارآفرینی امید وامو بخواد با یه شرایطی بده نده فلان، ما هیچ حق، هیچ گونه حقی برای اعتراض نداریم. بریم سراغ جمله دیگه‌ای که بارها تاکید شده، پکتوس یک دستگاه خارجی را تولید داخل می‌کند. یا یه سریاتون بهنام اومده گفته وجدانن این تولید داخله. ببینید بچه‌ها، این حرف یعنی اینکه آقا پکتوس رفته پی دی ای هیمز فریدم یا هیمانور رو آورده گذاشته جلوش، مهندسی معکوس کرده، فارسیش کرده، در حالی که اصلا دستگاهی که ما در واقع ساختیم چه از نظر رابط‌های کاری و نرم افزاری، سیستم عامل، کیسینگ و خیلی از چیزهای دیگه اصلا زمین تا آسمون تفاوت داره. ممکنه بگید که آقا شما سلولای بریلش که مهمترین بخش کاره رو که از متک آلمان دارید وارد میکنید. ببینید واقعیت اینه که الان در اقتصاد حال حاضر دنیا محصولی که تولید میشه حاصل تلاش های شرکت های چند ملیتیه. الان سامسونگ که داره گوشی میزنه مگه پردازندش رو خودش میزنه؟ سی پیوش که مهمترین چیزشه، یا رمش؟ لنوو، ایسوس که لپتاپ تولید میکنن مگه هاردش رو، همه چیش رو خودشون دارن تولید میکنن؟ آمریکایی که مهد تکنولوژی دنیاه، اکثر چیزایی مثل IC، حافظه، رم، پردازنده 80-90% داره از آسیای جنوب شرقی تامین میشه، بخاطر اینکه اصلا به صرفه نیست خودش بیاد تولید بکنه. تو عرصه پیزو هم همینه، دو تا تولید کننده درست درمون بیشتر تو آمریکا نداره، تو دنیا نداریم، یکی متک آلمانه، یکی هم فریدم ساینتیفیک آمریکایه. متک یه زمانی میمد بریل دیسپلی تولید میکرد، چرا تعطیلش کرده؟ فقط داره سلول بریل تولید میکنه، به خاطر اینکه تمام اون شرکت هایی که تو دنیا که تعدادشون 6-7 تا دونن بیشتر نیست بری دیسپلی تولید میکنن و اونایی که PDA تولید میکنن مثل ما 3 تا شرکت بیشتر تو دنیا نداریم، میان سلولای بریلشون از اینا میخرن. و بله، این دستگاه تولید داخل تمامی مراحل طراحی برد، نرم افزارهاش، رابط‌های کاربریش، طراحی قالب و کیسینگش و بردهاش تو ایران انجام شده. مراجع زیر صلاح این رو به عنوان ثبت اختراعش کردن و به عنوان یک محصول دانش بنیان تاییدیه داره و دیگه چی جوری باید اثبات بشه که این محصول کار مهندسان داخلی خودمون هست. همین فارسی کردنش، باز تکرار میکنم، اگر واقعا کار ساده‌ای بود چرا سیکا تو 6-7 سال نتونست این رو عملیاتی بکنه؟ خیلی داره طولانی میشه و باز مستندات این که اثبات کنین دستگاه تولید داخل، هر کی باز اگه تردید داره بیاد شرکت از نزدیک ببینه. اون بحثی که گفتم داورا مورا ماس بیرون کشیدن، چه قبل از اینکه عوامل برنامه، قبل از اینکه ما بیایم تایید بشیم، چه خود داورا بود، ولی خب میگم پخش نشد اصلا. بحث هیئت منصفه هم که مطرح کردم. بریم سراغ یه داستان دیگه که خیلی روش تاکید میکنید و اونم بحث انحصاره. به جرئت میگم پکتوس هیچ انحصاری در فروش محصول خودش و فعالیت خودش تو ایران نداره. پکتوس تنها تولید کننده ای هست که الان تو ایران رقیب نداره. انحصار موقعی مطرح باید بشه که دولت بیاد یه رانتی رو مشخصا به یه شرکتی بده، بگه فلانی فقط تو حق داری شکر وارد کنی، فلانی فقط تو حق داری برنج هندی وارد کنی، فقط تو مجوز داری گوشی سامسونگ وارد کنی. این میشه انحصار. ولی مگه ما الان جلوی فعالیت شرکت دیگه ای رو گرفتیم؟ آقا اگه کس دیگه ای هم میتونه بیاد تی تی اس تولید بکنه، برل دیسپلی تولید بکنه، برل نوتیکر تولید بکنه، بسم الله بیاید شرکت ثبت بکنید و تولید بکنید. مگه دولت الان مانع این کار شده؟ مگه پکتوس مانع این کار شده که میگید پکتوس انحصار داره در فروش به نمیدونم سا؟ خب شرکت دیگه ای وجود نداره که یه همچین به قول معروف شرایطی به وجود اومده. پس خواهشم اینه که یه ذره انقدر سطحی نگر نباشید. اگر میبینید شرکت دیگه این نمیاد، لزوماً به خاطر این نیست که، حالا هم بخشش به خاطر اینه که تکنولوژی خاصیه، هر کسی نمیتونه انجام بده، ولی شاید خیلی از کمپانیای دیگه هم تو ایران باشن که اگه بخوان سرمایه گذاری بکنن میتونن به این نقطه برسن، ولی اصلا واسه شون مرغوم به صرفه نیست بیان در واقع حوزه سرمایه گذاری بکنن که تموم شدهش، قیمت تموم شده محصولاتش، خریدش از توان داخل خارجه و از اون برم سازمانه حمایتی نمیتونن حمایت بکنن و اون محصول رو در واقع بخرن. خب من در واقع همه صحبتهایی که میخواستم بکنم تموم شد، به غیر از یه بحث و اونم اینه که بچه ها در کشوری داریم زندگی میکنیم که ساختارهای ما متاسفانه اجازه توسعه پایدار و اجازه پیشرفت‌های جدی اونطوری که شما انتظار دارید رو نمیده. من این رو صراحتم میگم، اگر میبینید فریدم ساینتیفیک در دنیا میاد واسه خودش قولی میشه و ترنوبل مالیش 4-5 میلیارد دلاره، اگر میبینید آرنایبی در انگلستان تحت حمایت 100% دولته و پیشرفت میکنن تو زمینه تجهیزات مختلف، به خاطر اینه که شرکت های این چنینی 100% تحت حمایت دولت ها و حاکمیت اون کشورها هستن و چیزی که تو کشور ما مطلقا اتفاق نمیفته، نه تنها حمایت نمیشه بلکه کارشکنی میشه. و تو زمینه خرید تجهیزات هم باز ما توی چرخه معیوبی داریم به سر میبریم که مادامی که این چرخه باشه، نه رضایت ما جامعه هدف برآورده میشه و نه شرکت های امثال پکتوس میتونن توسعه پیدا بکنن. آمریکاییش هم، نابینای آمریکاییش هم 6000 دلار نداره بده تبلت بریل بخره. نابینای انگلیسیش هم نداره 1000 یورو بده عصای هوشمند بخره. تمام این تجهیزات تحت پوشش بیمه است. مثلا شما تو آلمان میتونید 5000 دلار بدید، میگم 5000 دلار هر 5 سال یه بار میتونید برلنو تکر بخرید، بیمه پولشو میده، کافیه مددکار تایید بکنه شما به این تجهیزات نیاز دارید و حتی اگه بعد 5 سال خواستی میندازی کنار، میری دوباره یه نوتکر دیگه به سلیقه خودت خریداری میکنی. شاید جالب باشه بدونید ما 2 نوتکر به آلمان صادر کردیم و پولش رو از دولت آلمان گرفتیم. 2 بچه‌ای که اونجا بودن به خاطر اینکه این فارسی رو پشتیبانی میکنه گفتن چه کاریه، ما 5000 دلار ما میتونیم بیایم اینجا یه نوتکر 4-5000 دلاری هم بخریم، ولی خب 1500 دلاریشو میخریم، فارسی هم داره، کارمون رو نامیندازه. تو بحث به قول معروف نیروی کار هم همینه بچه ها. متاسفانه ما تو این سالهای اخیر فوق‌العاده دچار چالش شدیم تو بحث نیروی انسانی ماهری که بیاد اینجا و قصد مهاجرت نداشته باشه. خیلی هاشون یا نیست اصلا نیرویی که تو این حوزه‌ای که ما داریم کار میکنیم تسلط داشته باشن، شناخت داشته باشن. خیلی هاشون هم میان بعد 5 ماه 6 ماه فقط میخوان از رزومه 30 ساله پکتوس و کارهایی که کرده استفاده کنن و بعد مهاجرت کنن برن. اینها واقعیت هایی هست که به هیچ عنوان اجازه پیشرفت های سری نمیده و اگه توسعه‌ای هم اتفاق میفته لاکپشتوار هست. یه سوال، پکتوس نمیتونه الان بیاد کاری که هیومن ویر کرده، عملا یه لپتاپی که به قول معروف سیستم عامل های مختلف داره 32 سلول بریل داره درست کنه؟ چرا؟ از نظر تکنولوژیکی میتونه. چرا این کار رو نمیکنه؟ چون سرمایه اولیهشون نداره. چون اگه بخواد یه لپتاپ همه جانبه ای که مثل لپتاپ های روز با پردازنده های قوی و نمایشگر بریل درست کنه، میره دستگاهی که بالای رنج 200-250 میلیون تومنه، یعنی همون 6700 دلاری هیومن وی رو میاره میتونه رو رنج 4000-4500 دلار تولید بکنه، ولی یه سرمایه اولیه سنگی میخواد که نداره و یه تضمین پس از فروشی میخواد که وجود نداره. همین شما اگه یه همچین محصولی الان تولید شه دوباره میاد اعتراض میکنید آره این خوبه ولی ما 250 میلیون از کجا بیاریم اینو بخریم؟ از اون ور نهادهای حمایتی نمیخرن، این ور جامعه هدف توان نداره بخره و خب میرسیم به همین چرخه معیوبی که متاسفانه الان توش گرفتار شدیم. بنابراین ما حقیقتا همه این مطالب رو تو برنامه مطرح کردیم. اونجایی که دکتر مهنوش پرسید قیمت این دستگاه چقدر، گفتیم 87 میلیون. من گفتم این دستگاه سال 97 8 میلیون و 100 شروع شده. این که الان شده 87 میلیون، مسئولین بیان پاسخگو بدن چه کردن با این کشور که تجهیزاتی که ارزبری داره، قطعات الکترونیک، باعث شده قیمت این دستگاه بشه 87 میلیون. مسئولین بیان بگن چرا 9% مالیات ارزش افزوده رو دولت از روی این دستگاه بر نمی داره. آقا این مالیات مستقیم تو جیب دولت میره، یعنی الان 8-9 میلیون اضافه تر هر کی این دستگاه رو بخره بعد پول بده، پولش بره تو جیب دولت. میگم آقا کسایی که گفتم کسایی که میان ادعا از حمایت از قشر مستضعف و نمیدونم حمایت از قشر محروم میکنن، خب همین یه قالب VAT شو بردارن 9% قیمت این دستگاه کاهش پیدا میکنه در عمل. و والا والا به خدا ما همه اینا رو مطرح کردیم که جامعه هدف توان خرید نداره، نهادهای حمایتی باید بیان کمک بکنن، هلدینگ‌های بزرگ باید بیان حمایت بکنن، ولی خب عرض کردم بخش پرسش و پاسخ ما درسته حذف شد. ای کاش میشد. حالا من باز تلاش هم میکنم ولی میدونم اینا عمرن از آرشیف چیزی رو بیرون نمیدن. ای کاش میشد فایل خام برنامه به دست ما میرسید، ما اینو منتشر میکردیم و اون وقت قضاوت های شما 180 درجه با اون چی که الان بود. هرچند الان هم واقعا چیز خاصی مطرح نشد، یعنی چه بحث نمایش لپتاپ تو سایت رفتیم چه بحث گوشی، حتما در راستای فرهنگ سازی بود و من فکر میکنم از این جهت خیلی بازخورد مثبت داشت، ولی خب در واقع بخش عمده ای از مطالب پخش نشد و امیدوارم توضیحاتی که عرض کردم مورد توجه قرار گرفته باشه. باز تاکید میکنم آمادگی اینو داریم یه جلسه فنی حضوری بذاریم این بره نوتیکر پکتوس، ادعاهای ما، نقدهای شما همه حضوری بررسی بشه. یه فایل صوتی هم از اون جلسه ضبط بکنید بذارید رو سایت، بچه ها گوش بدن. ارادتمند همگیتون هستم.